صد شما رو دعوت میکنم همراه باشید با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع تبیین تطبیقی سند راهبردی ایران و چین با برجام در دیپلماسی کشور.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو محضر شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که نگاهی خواهیم داشت به نگاه تطبیقی به سند راهبردی همکاری ایران و چین و مقایسه اون با برجام در عرصه دیپلماسی کشور. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
دیپلماسی رویکرد غیر قابل اجتناب و ابزار تأمین منافع و امنیت ملی در سیاست خارجی است که کشورها در تلاشند تا در بستر آن تلاش برای بیشینه سازی قدرت خود را به سرانجام برسانند. در همین راستا امضای سند راهبردی 25 ساله بین ایران و چین از اهمیتی اساسی برخوردار است. چین کشوری متمدن و دارای روابط هزاران ساله با ایرانیان بوده که روزگاری از طریق جاده ابریشم نه تنها با ایران بلکه از طریق فلات گسترده ما با جهان نیز رابطه داشته است. امروز نیز تلاش برای احیای این جاده و کمربند راه در اقتصاد چین و جهان اهمیتی اساسی یافته است. از یک طرف چین روز به روز در حال قدرتمند شدن است و تمام پیشبینی ها از جایگزینی آن به جای امریکا در اقتصاد و حتی سیاست جهان سخن می رانند. جمهوری اسلامی نیز با قرارگیری در قلب منطقه هارتلند و کوریدور بین المللی شرق و غرب نقطه تلاقی گاه ترانزیت اقتصاد و سیاست جهان است. از همین روی و با درایت مقام معظم رهبری در توجه دادن سیاست خارجی کشور به شرق گرایی نقطه ثقل مفیدی است تا موجب تقویت مانور بین المللی ایران، توازن در سیاست خارجی و ایجاد نوعی موازنه مثبت در جهتگیری جهانی کشور نماید. چرا که شاهد بودیم در نقطه مقابل این مسئله توافق هسته‌ای و برجام بوده که در 8 سال گذشته تلاش شد از طریق آن خود را به اقتصاد و سیاست غرب پیوند بزنیم، اما نه تنها به این هدف نرسیدیم بلکه زمینه تقلیل بسیاری از مبادی استقلال و تحقیر ملی نیز فراهم آمد. برجام نشان داد غرب به جهت ایدئولوژیک و ژئو استراتژیک هرگز در پی تقویت و همکاری با ایران نیست و مذاکره و توافقات را حفره‌هایی می‌بیند تا از طریق آن به استحاله و براندازی انقلاب اسلامی اقدام نماید. در این مسیر البته عده‌ای غرب‌گرایان نیز وجود داشته که متاسفانه در نهایت خود تحقیر پنداری و گاهن در موضعی قرار گرفته که جز قبله آمال غرب هیچگونه چشم‌اندازی برای کشور ندیده و ملت ایران را با تنگناهای بسیاری روبرو نموده. لذا قیاسی ابتدایی میان توافق برجام به عنوان سندی نابرابر و ظالمانه با توافقنامه راهبردی ایران و چین میتواند عمق چالش‌های رویکردی در سیاست خارجی را به تصویر کشاند. به واقع دیپلماسی عزتمندانه در پی توازن بخشی به سیاست خارجی کشور و گرایش به شرق بوده و در صورت تحقق بندهای سند راهبردی جمهوری اسلامی میتواند در عرصه اقتصادی به کریدور اصلی تبادلات اقتصادی غرب آسیا و در عرصه سیاست نیز به بازیگری مهم و میداندار معادلات جهان تبدیل گردد.
عصر شما بخیر باشه. تبیین تطبیقی سند راهبردی ایران و چین با برجام در دیپلماسی کشور موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر فتح‌الله کلانتری استاد دانشگاه و آقای دکتر عماد اصلانی پژوهشگر مسائل بین الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای کلانتری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجریان زحمتکش و پرتلاش این برنامه. همچنین عروضی قبولی طاعت و عبادت دارم برای عزیزانی که در این لحظات ملکوتی و نورانی شنونده این برنامه هستن.
درود بر شما آقای اصلانی، عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امیرالمؤمنین رو و آرزوی قبولی طاعت و عبادات دارم برای تمام همنیهانان.
خیلی خوش آمدین در روزگار آقای کلانتری. با جناب علی بحث رو آغاز میکنیم. سند راهبردی تفاهم 25 ساله ایران و چین که اخیراً امضا شده چه چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی رو پیش روی جمهوری اسلامی قرار میده و اساساً چگونه میتونه این سند و اجرای این سند باعث افزایش قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی بشه؟
خب همونطور که مستدعی از این نظام بین‌الملل به گونه‌ای است که توسعه و بقای کشورها در واقع به میزان همکاری و مشارکت و همگرایی آنها در یک منطقه بستگی داره. ما و چین در یک منطقه جغرافیایی قرار داریم و اشتراکات اقتصادی و فرهنگی زیادی با هم داریم. بنابراین این همکاری ها بی ویژه ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورهای واقع در یک بلوک یک ارتباط مستقیمی رو میطلبه که با هم داشته باشن که دو کشور ایران و چین که در دو سوی قاره کهن آسیا از منظر اقتصادی مکمل یکدیگر قلمداد میشن میتونن همکاری‌های خوبی با هم داشته باشن. با وجود این هیچگاه روند همکاری‌های دو کشور علارغم بسترها، زمینه‌ها و فرصت‌هایی که بین دو کشور وجود داشته هیچ وقت مبتنی بر معیارها و اصول راهبردی تا الان نبوده است که در سال‌های اخیر نگاه پکن به تهران صرفاً بر اساس اصل عملگرایی اقتصادی بوده و در مقابل نگاه تهران هم به پکن بر اساس محور مزیت‌گرایی و متعادل‌سازی سیاسی بازتعریف شده است. در چنین فضایی تدوین برنامه همکاری راهبردی ایران و چین میتونه با پردازش فرصت‌ها و چالش‌های آینده مناسبت دو کشور رو دوباره بازتعریف کنه، سازماندهی کنه که نقطه عطف آن میتونه همین برنامه 25 ساله همکاری ایران و چین باشه که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست و این سند در واقع یک طیف وسیع از همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، دفاعی و نظامی رو در بر داره. همونطوری که مستظر هستید این تفاهم‌نامه نیست، قرارداد نیست، سنده. از دل این سند هزاران قرارداد، هزاران تفاهم‌نامه میتونه استخراج بشه. لذا خود سند اساساً یک ظرفیت و یک تولید ثروت با تجربه که مثلا سال ثروت و تولید ملی هست، این خودش یک میتونه منبع ثروت و تولید باشه که ما باید ازش استقبال کنیم. اما در انعقاد قراردادها باید نهایت دقت و توجه رو داشته باشیم که در اونجا مشکلی برامون پیش نیاد. اما خب همینطوری که مستظر هستید این سند خب هم موافقانی داره در داخل کشور، هم مخالفانی داره. موافقان این سند در واقع معتقد هستند که بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این سند در اونجا و برونگرا می باشد که مورد نظر حضرت آقا هست همین سیاست اقتصادی و بنابراین یک معادله کاملا برد برد هست و علت این برد برد را در واقع جذب سرمایه، تکنولوژی، ارزم به حضور شما و مواردی که حالا بعداً بهش اشاره خواهیم کرد که چه ظرفیت‌ها و فرصت‌های این سند برای جمهوری اسلامی ایران احسا خواهد کرد در سند وجود داره. مخالفان این سند متأسفانه میان مثلا با تکنیک قرینه سازی این سند اون رو مثلا به معاهده ترکمنچای تشبیه میکنن و اعتقادشون بر اینه که چین در فضای بین‌المللی یک قدرت سیاسی تعریف شده و تعریف شده مثل آمریکا نیست و همسو با آمریکا نیست. لذا بر اساس اون نگاه به غربی که در تفکر و نگرش اینها هست خیلی با عرضم به حضور شما این سند موافق نیستن، علارغم این که عرض کردم این هنوز سنده، یعنی نه تفاهم‌نامه است، نه قرارداد، نه هنوز اطلاعاتی از این سند استخراج شده. لذا من این نگاه مخالفان رو یک نگاه یا مغرضانه میبینم یا عدم کارشناسی. ما اصل سند داریم و تولید قدرت میکنه، اصل سند ظرفیت و فرصت بسیار بسیار خوبیه برای ایران و چین و باید از این سند استقبال بشه. از طرف دیگه مستظر هستید که ما در تحریم هستیم، در بنبست آمریکا قرار گرفتیم. راه برون رفت از این تحریم ها، راه برون رفت از این بنبست، نگاه به شرق که مورد تاکید حضرت آقا بوده. ما باید استراتژی و راهبرد تعامل و ارتباط خودمون رو به دلیل محدودیت‌هایی مثل برجام که داشتیم از غرب به شرق شیفت بدیم و این راهیه که باید در پیش بگیریم، چون اساساً پارادایم قدرت داره از غرب به سمت شرق شیفت پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه و ما هم باید در چارچوب این تغییر پارادایم در نظام بین الملل، در سیاست ها و تعاملاتمون با غرب یک بازنگری و یک کالبد شکافی بکنیم و این رو سوق و تمرکز بدیم به سمت شرق با محوریت چین.
متشکرم آقای حسنی. شما بفرمایید نگاهتون درباره سند راهبردی همکاری ایران و چین چی هست و چه چشم اندازی رو پیش روی جمهوری اسلامی قرار میده؟
ببینید، چین دومین اقتصاد بزرگ جهانه. تا سال 2028 هم این کشور جایگزین ایالات متحده توی بحث اقتصادی میشه. حتی میتونه چارچوب سیستم‌های سیاسی رو با چارچوب اندیشه‌های خودش درست کنه. این کشور برای اینکه به رشد اقتصادی خودش ادامه بده، مهمترین چیزی رو که احتیاج داره امنیت و جریان پایدار انرژی در کنار بازارش هست. این باید اینا رو حفظ کنه. از طرف دیگه ایران چی داره؟ ایران بیشترین تحریم رو در تاریخ معاصر داشته. مهمترین تحریم هایی هم که جلوی رشد اقتصادی ایران رو گرفته، رشد اون بحث های زیرساختی و اهداف بالادستی ایران رو گرفته، تحریم های پولی و بانکی و تحریم فروش نفت بوده. از طرف دیگه هم باز همین ایران هست که برای اینکه به اهداف اسناد بالادستی خودش برسه، به سرمایه گذاری در زمینه زیرساختاش احتیاج داره. حاصل جمع سند راهبردی 25 ساله ایران میشه سرمایه گذاری چین در زیرساختهای جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا تو بخشای انرژی و ترانزیتی، و تأمین امنیت انرژی چین و ضمانت جریان انرژی، جریان پایدار انرژی از سوی ایران. با این دیدگاه سند راهبردی ایران و چین به عنوان یه پازل راهبردیه، یه پازل همکاریه که میتونه زمینه ساز، همونجوری که استاد فرمودن، میتونه زمینه ساز بسیاری از قراردادهایی بر این پایه بشه. ما این موضوع رو باید با این دیدگاه ببینیم که ایران و چین در کنار یک دیگر میتونن به همافزایی راهبردی دست پیدا کنن، به همافزایی سیاسی دست پیدا کنن تو عرصه بین‌الملل. و این نتیجه اگر درست اجرا بشه، درست بتونه عملیاتی بشه، باعث میشه ایران و چین به عنوان یک قدرت مهم در مسائل بین‌المللی بیان حرف بزنن. مسئله‌ای که وجود داره، همین شبیه همین قرارداد هم ایران روس سوریه و چین با هم بستن و همین ها و از سال 2019 به بعد ما شاهد یه همافزایی سیاسی و بین‌المللی بین این دوتا کشور هستیم توی مجامع بین‌الملل. نتیجهش هم به نفع دو کشور شد. نتیجهش هم این شد که الان جایگاه روسیه و جایگاه چین با هم داره بالا میره. ایران هم میتونه این اتفاق براش بیفته. ایران هم احتیاج به همچین قراردادهای راهبردی داره. دیگه زمان اون زمانی که ما بخوایم به دنبال انزوای اقتصادی باشیم، انزوای سیاسی باشیم، دیگه گذشته. ما احتیاج به همچین قراردادهای راهبردی داریم خارج از اون چارچوب هایی که مثلا نگاه میکنیم. از یه دیدگاه دیگه هم وجود داره، اونم بحث ترانزیت، بحث ترانزیت و ارسال کالاهای چینی به بازارهای غرب آسیا، میترانه و اروپا. ایران توی این زمینه هم میتونه به عنوان حلقه واسطی باشه برای چین و اون مسیرهای کریدوری خودش رو افزایش بده و این مسئله باعث میشه که ایران قدرت خودش رو به دست بیاره و تأثیرگذاری خودش رو در منطقه افزایش بده که نتیجه این میشه شکست طرح‌های ایالات متحده برای جلوگیری از افزایش توان ایران. ما تمام سیاست‌های ایالات متحده رو که می‌بینیم، چه هم از لحاظ اقتصادی چه هم از لحاظ ترانزیتی، شاهد این هستیم که تمام تلاش خودش رو می‌کنه تمام مسیرها از دو طرف ایران رد بشه و هیچ مسیر ترانزیتی از ایران رد نشه. اما وقتی که چین بیاد این اتفاق چین بیاد و وارد ایران سرمایه گذاری کنه، ما شاهد این هستیم که این مسیرها دو مرتبه به سمت ایران میاد و این یعنی قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد بین الملل.
خیلی متشکرم آقای کناتری. موضوع برجام موضوعی هست که طی سالهای اخیر میشه گفت قریبه به دو دهه هست که در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی مطرح هست و مذاکرات متعددی رو در اشکال مختلف جمهوری اسلامی با طرف غربی داشته، اما خب به ویژه طی سالهای اخیر شاهد بودیم که برخی از جریانات سیاسی، برخی از فعالان در داخل کشور این توافق رو تلاش میکردن که جلوه دیگری بهش بدن از تعابیری که در اونش به کار میبردن، مثل این که برجام رو خورشید تعبیر کردن یا ماه تابان قلمداد کردن، مواردی از این دست. و نسبت به منتقدین برجام هم خب همه شاهد بودن که طی چند سال اخیر چه رفتارها و چه برخوردها و چه تعابیری به کار برده شد. تلاش های بسیاری هم صورت گرفت که در قالب برجام نوع رفتارها در داخل تغییر بکنه، گرایش به سمت غرب رو افزایش بدن. موضوع سند 20 که در حوزه آموزش و پرورش مطرح بود و در قالب برجام مطرح می شد، تلاش علیه قدرت موشکی کشور از دیگر رفتارهای این جریان که به جریان غربگرا معروف بودن. اما خب میشه گفت که سند راهبرد ایران و چین که جناب علی و آقای اسنانی در موردش صحبت کردید، سندی هست که در عین حفظ استقلال کشور رابطه با دیگر کشورها رو میتونه که دنبال بکنه، توازن رو در سیاست خارجی رو میتونه پی بگیره. به نظر اسنانی سند ایران و چین چه کمک هایی میتونه بکنه، چه یک مقایسه بخوام داشته باشیم سند ایران و چین و برجام رو، چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه، در مقابل برجام چه مشکلات رو میتونه ایجاد بکنه؟
ببینید، ما باید به دنبال سیاست متوازن سازی باشیم. یکی از راه‌های وصول به سیاست متوازن سازی در واقع این است که ما با تعامل با شرق، قدرت‌های شرقی مثل چین، روسیه، مالزی، اندونزی و حالا بخصوص چین که استادم اشاره فرمود که قدرت اقتصادی دوم جهان رو در اختیار داره، باید در مقابل آمریکا بایستیم و سیاست‌های خصمانه و ظالمانه آمریکا رو علیه خودمون که نقطه عطف آن در کارشکنی آمریکا در برجام بود به بن‌بست برسانیم. خب من نمیخوام خیلی برگردم عقب سیاست های ترامپ، من میخوام سیاست های بایدن رو در مقابل موضعش رو در مقابل برجام اعلام کنم. سه تا دیدگاه و یا سه تا سناریو در مورد بایدن وجود داره که با برجام چه خواهد کرد. اولین سناریو این است که بازگشت فوری به برجام یا در واقع به اصطلاح بازگشت پاکیزه و بدون پیشرفت، که این سناریو یک عده‌ای در داخل آمریکا خواهان این سناریو هستند که خود ما معتقدیم که احتمال تحقق این سناریو ضعیف. دومی سناریویی که بایدن در مقابل برجام اتخاذ خواهد کرد همون در واقع استپ بای استپ یا قدم به قدم یا گام به گام هست، که بر اساس صحبتهایی که وزیر امور خارجه و سخنگوی دولتش اعلام کرده، استنباط ما و قرائت و برداشت ما از این صحبتها این است که این سیاست را یا این سناریو را هم در دستور کار قرار نخواهد داد. سناریو سوم که محتمل ترین سناریو هست و قرائن و شواهد و مذاکرات اخیر وین هم که بهش اشاره خواهم کرد در واقع تایید کننده و تثبیت کننده این سناریو هست، بازگشت اینها به دنبال این سناریو هستن، بازگشت ایران به برجام و پذیرش مذاکره یا به اصطلاح خودشون اندک در ازای اندک، یعنی اینها سیاست قطره شکانی دارن. خب ما سیاست مشخص شده، حضرت آقا فرموده رفع کامل تحریم ها، این تا این عملی نشه و راستی آزمایی نشه ما برجام بر نمیگردیم. ما اصلا از برجام خارج نشدیم که ما داریم در چارچوب برجام کار کردیم، منتها اقداماتی که ما انجام دادیم در واقع اقدامات متقابلی بود در مقابل کارشکنی ها و خروج آمریکا از برجام. بنابراین این سناریو محتمل ترین سناریو هست که اینها در واقع قطره چکانی با ما برخورد میکنن، مثلا میان یه سری محدودیت ها مثل محدودیت فروش نفت رو ور میدارن، یا یه سری پول های بلوکه شده ما مثلا همین 5 میلیاردی که در ژاپن داریم اینه مثلا میان ور میدارن، یا من دیروز اخبار رو رصد میکردم در وین، دیدم که آقای عراقچی میگه که یه سری از شخصیت ها و شرکت ها و نهادهای تحت تحریم ما رو بخوان از تحریم خارج کنن. خب این که لغو تحریم ها نشد که، این که این سیاست قطره شکانیه و به دنبال در واقع امتیازگیری و باجگیری از جمهوری اسلامی ایران هستن. خب دولت جمهوری اسلامی ایران هم متاسفانه در این بازه زمانی، چون بحث انتخابات است و میخواد با در واقع یک سیرک انتخاباتی وارد قضیه بشه و یه مقداری مسائل برجام رو ارتباط داده به مسائل انتخاباتی و یک توافق پنهانی بین کارگزاران سیاسی ما با آمریکا داره اتفاق میفته که در این بازه زمانی در واقع چند تا پالس مثبت و همین قطره چکانی که گفتم نشون بدن که با این قطره چکانی میخوان اینا در واقع اون صداقت یا اون راست آزمایش خودشون رو انجام بدن، که این اصلا مورد تایید ما نیست و برخلاف سیاست های مقام معظم رهبری. شما ببینید در دوره ارزم به حضور شما بایدن از هزینه هایی که دولت در دوره ترامپ اسخای میکنم، دولت ترامپ که در تقابل با ایران داشت، سیاستاش، سیاست بایدن هم خیلی تغییر پیدا نکرده. همون سیاستای ترامپ رو مطابق داره با تاکتیک و روش دیگه داره همون سیاستا رو ادامه میده. در دوره بایدن آمریکا در تلاش برای باز تعامل با ایران است. یعنی چی باز تعامل با ایران؟ یعنی به دنبال حفظ فشار بر ایران اما بدون ادبیات فشار حداکثری. تفاوتش با ترامپ در اینه، ترامپ میگفت فشار حداکثری صراحتا جز سیاستاش بود، جز راهبرداش بود، فشار حداکثری رو به زبان میورد، اما بایدن این رو به زبان نمیاره، اما عملا داره همین رو انجام میده که ما بهش میگیم حفظ فشار بر ایران بدون ادبیات فشار حداکثری. خب در قدم اول برای این که این سیاستش رو محقق کنه به دنبال تنش‌زداییه. به عبارت دیگر یعنی میخواد به صورت کم هزینه ایران رو کنترل کنه و در واقع به جای هزینه های زیاد با هزینه کم ایران. تفاوتش در برخورد بایدن نسبت به ترامپ در ارتباط با برجام در بحث هزینه و گفتاره، نوع گفتاره. این گفتارش بدون فشاره، اما او گفتارش با فشار و هزینه زیادی بود. بنابراین پیامدهایی که این موضوع برای ایران داره شامل تقویت دو قطبی سازی ایران، ممانعت از نزدیکی راهبردی ایران با چین و روسیه و کاهش قدرت ائتلاف سازی و سازندگی ایران خواهد. لذا بایدن الان به دنبال این است که این ائتلاف شکل نگیرد، چون که اگر این ائتلاف شکل بگیرد یک یارگیری و یک نظم جدیدی در منطقه شکل خواهد گرفت با محوریت چین و بدون حضور آمریکا. خب این طبیعتاً برای آمریکا قابل تحمل نخواهد بود، لذا به دنبال کارشکنی هستند که این ائتلاف شکل نگیرد. و این ارتباط مذاکراتی هم که اخیراً در وین در حال اجرا هست به اعتقاد من در راستای همین سیاست هست. یکی از اهداف اصلیش همین است که با این قطره چکانی و با این پالس‌های حداقلی که آمریکا، چراغ سبزهایی که آمریکا به ایران نشان می‌دهد، می‌خواهد به همون اندازه ایران رو از مسیر تعامل و ارتباط با چین باز بدارد و در واقع دوباره همون راهبرد کت خدا و مسیر مذاکره با غرب رو که مد نظر برخی از متأسفانه سیاست‌گذاران داخلی است، اون رو در دستور کار خودشون قرار بدن.
متشکرم. آیا اصلا شما در این نگاه تطبیقی و بررسی تطبیقی چه دیدگاهی دارید؟ چه منافعی رو از طریق توافق ایران و چین میتونه به دست آورد و در مقابل برجام چه مشکلاتی رو برای کشور به وجود آورد؟
ببینید، ایران و چین دو تا کشور تجدید نظر طلب توی بحث روابط بین الملل هستن. هر دو تا نسبت به این مسائل سیستم‌های و چارچوب‌های نظام بین المللی که ساخت آمریکا هستن انتقاد دارن. ایران از سوی غرب و آمریکا دچار فشار و تحریم حداکثری شده، اما همین بحث تحریم حداکثری وقتی ما نگاه میکنیم از سال 2014 به این ور که تحریم ها افزایش پیدا میکنه و اینها، تنها کشوری که سعی میکنه به ایران کمک کنه که این فشار تحریم ها رو براش قابل تحمل میکنه چینه. چین تو اوج شرایط تحریم ها از ما نفت خرید. تو اوج شرایط تحریم ها اومد در کنار ما و از ما حمایت کرد تو مجامع بین المللی، تو مجامعی که خیلی از کشورهایی که ادعای دوستی با ما داشتن حتی موضع بیطرفی گرفتن، اما چین موضع بیطرفی نگرفت. این یعنی مهمترین منفعت ایران از این سند، که از این دل این سند، من میخوام تأکید کنم از دل این سند قراردادها به وجود میاد. این سند یک راه برده، این یعنی مهمترین منفعت ایران که از فشار تحریم ها برای ایران کاسته میشه. چین توی دهه گذشته ثابت کرده از لحاظ امنیتی اقتصادی بین المللی همواره یکی از حامیان سیاست های جمهوری اسلامی بوده در قبال مواجهه با غرب. حمایت چین، خرید نفت از چین، حمایت چین و شرکت در مانور دریایی ایران، روسیه و چین توی دریای عمان، حمایت چین از اهداف و فیشرت‌های ایران توی همین بحث احیای برجام، در مسئله احیای برجام بخشی از منافع بین‌المللی ایران بوده که اینها باعث شده با همکاری با چین ما اینها رو احیا کردیم، ما درست کردیم. چین و ایران به عنوان یک مکمل اقتصادی خود هستن این دو کشور در کنار هم، لذا تلاش میکنن تا منافع مشترکی رو برای هم دیگه تعریف کنه. این موضوع موضوع مهمیه. ما با غرب هیچ منافع مشترکی در حال حاضر نداریم، ما با برجام هیچ منافع مشترکی رو ایجاد نکردیم، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم برجام اصلا این شکلی نیست. اعضای اروپای برجام و ایالات متحده تا به حال در کدوم برای اهداف ما اومدن از ما حمایت کردن؟ خودشون میگن که آقا ایران به تعهدات خودش پایبنده، خودشون میگن که آمریکا از برجام خروج کرده. بعد از اینکه خروج آمریکا از برجام رو ما میبینیم که اروپا هم به صورت عرفی از برجام خروج پیدا کرد، حتی به طور اسمی اگر توی برجام بود هیچ کاری نکرد. ما نگاه میکنیم میگم حتی زمانی همین الان که اروپا داره برای احیای برجام با ما مذاکره میکنه، مقامات ما رو تحریم میکنه. این یعنی مسئله‌ای که داره برای ما اتفاق میفته. ما توی برجام چه منافعی رو تونستیم به دست بیاریم؟ ما توی برجام اومدیم یه سری مسائلی پیش اومد، عملاً تمام طرحامون رو برای دور زدن تحریم به اروپا و آمریکا نشون دادیم. این نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد اروپا و آمریکا تحریم‌های ایران رو هوشمندتر کردن. نتیجهش چی شد؟ اینها سویفت رو روی ما بستن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش قتل بیماران ایرانی بود نسبت به این موضوع. نتیجهش خالی شدن دست دولت برای رفع نیازهای اولیه بهداشتی بود. ما توی کرونا به خاطر تحریم های اینها، از به خاطر مسائل حقوق بشری اینها حاضر نشدن تحریم های ما رو کاهش بدن. بعد چه انتظاری داریم؟ برجام یه قرارداد بود، اما توی این قرارداد یک طرف تمام خواسته ها رو انجام داد، یه طرف خواسته های بیشتری رو مطرح کرد، در نهایت هم زد زیر قرارداد. اما ما این همچین چیز رو در رابطه با چین نمیبینیم. چین توی شرایط تحریم های یک جانبه تلاش میکرد فشار تحریم ها رو کاهش بده برای ما، با خرید نفتش هم نیازهای خودش رو مرتفع کرد. چون من به این موضوع معتقدم که روابط بین‌المللی که مسائل دو طرفه است، هم نیازهای خودش رو مرتفع کرد، هم تونست به ایران کمک کنه در برابر قلدر مآبی غربی ها بیسته. پس می‌بینیم که ما در برجام منافعی رو تقریبا میتونیم بگیم به دست نیاوردیم. این دیدگاه خود کسانی است که برجام رو امضا کردن. اما در سند چین که هنوز ما قراردادهاش رو ندیدیم، همین الان ما شاهد این هستیم که غرب نسبت به این سند دیدگاه میشه گفت عجولانه و وحشتزایی داره اجرا میکنه. یک دچار یک دستپاچگی شده به خاطر اینکه میبینه این سند به نفع ملت ایرانه.
چکرم، درباره مخالفت غرب با این سند اشاراتی شده از ابتدای برنامه‌ای که نظر بیشتر می‌خوام در موضوع صحبت بکنیم که چرا اینقدر غربی‌ها با سند راهبردی ایران و چین مخالف هستن.
خب ببینید، عرض کردم اولین دلیلش اینه که یک ائتلاف و یک نظم جدیدی در منطقه شکل خواهد گرفت که این ائتلاف در تقابل با نظم موجود با محوریت آمریکا در منطقه است. این اولین دلیل مخالفت آمریکایی‌ها با این سند است. ضمن اینکه ضرورت برنامه همکاری ایران و چین به موقعیت و شرایط پیچیده دو کشور در نظام بین‌الملل کنونی که ارتباط پیدا می‌کنه، از یک سو با